ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دولت عراق خبر قتل عام اعضای یک عشیره سنی را توسط داعش در استان الانبار تایید کرد. پیشمرگان کرد عراقی برای دفاع از کوبانی به مدافعان این شهر ملحق شدند. ایران میگوید دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 در عمان برگزار خواهد شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. وزارت حقوق بشر عراق روز یکشنبه تایید کرد که گروه خلافت اسلامی یا داعش 322 تن از اعضای عشیره سنی آل ابو نمر را در روزهای اخیر در استان انبار قتل عام کرده است. اجساد 50 زن و کودک نیز در میان اجساد مردان در چاهی در این منطقه پیدا شده است. شماری از این افراد روز یکشنبه به قتل رسیدند. شیخ نعیم العقود از رهبران این عشیره به خبرگزاری‌ها گفته است که مکررن از دولت تقاضای دریافت سلاح کرده بودند تا در مقابل داعش بیشتر مقاومت کنند، اما اقدامی نشد. بنابر گزارش تلویزیون عراق، حیدر العبادی نخست وزیر در واکنش به کشتار افراد این عشیره روز یکشنبه دستور داد تا مواضع خلافت اسلامی در حوالی شهر هیت در استان الانبار بمباران شود. پیشمرگان کرد عراقی از شنبه شب برای دفاع از کوبانی در مقابل نیروهای گروه خلافت اسلامی به مدافعان این شهر در سوریه ملحق شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ادریس نسان معاون وزیر خارجه منطقه کوبانی گفت که پیشمرگان در جنگ علیه نیروهای گروه خلافت اسلامی از توپخانه دوربرد استفاده خواهند کرد. 150 پیشمرگ کرد عراقی از طریق خاک ترکیه و با مجوز دولت آن کشور وارد کوبانی شدند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 20 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد. آقای عراقچی روز یکشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت این مذاکرات به سرپرستی محمد جواد ظریف و کاترین اشتون پس از مذاکرات سه جانبه وزرای امور خارجه ایران و آمریکا و خانم اشتون برگزار می شود. از سوی دیگر اتحادیه اروپا دیدار وزرای خارجه ایران و آمریکا در روزهای 18 و 19 آبان در عمان را تایید کرده، اما گفته است که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 27 آبان ماه در وین انجام می شود. بر اساس توافقهای قبلی مهلت طرفین برای رسیدن به توافقی جامع روز 3 آذر ماه برابر با 24 نوامبر به پایان می رسد. مقامات قضایی و مالی آمریکا بار دیگر یک بانک بریتانیایی را به دلیل احتمال نقض تحریم‌های ایران تحت بررسی قرار دادند. بانک استاندارد چارتر بانکی است که تحت بررسی قرار گرفته است. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
بانک بریتانیایی استاندارد چارترد بار دیگر زیر ذره‌بین تحقیقات مقامات قضایی و مالی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. این بانک که 2 سال پیش به دلیل نقض تحریم‌های مالی ایران 667 میلیون دلار جریمه پرداخت کرده بود، بار دیگر از سوی مقامات آمریکا مشکوک به انجام اقدام مشابه دیگری است. این بار فعالیت‌های این بانک در دبی ظن مقامات آمریکایی را برانگیخته است. خبرگزاری رویترز در گزارشی در این باره گفته مقامات آمریکایی در جریان تحقیق بر سر فعالیت‌های بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا متوجه شدند این بانک فرانسوی همراه بانک بریتانیایی استاندارد چارترد برای یک بنگاه اقتصادی در دبی حساب باز کرده بودند که برای جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اقتصادی انجام می‌داده است. گفته شده مبادلات تجاری قابل توجهی به دلار آمریکا از سوی این بنگاه از طریق حساب‌هایش انجام شده است که بنابر قوانین وزارت خزانه‌داری آمریکا مشمول نقض تحریم‌های مالی علیه جمهوری اسلامی می‌شود. در جریان تحقیقاتی که درباره اقدامات بانک فرانسوی بی ام پی پاریبا انجام شد، این بانک تابستان امسال پذیرفت به دلیل نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سودان و کوبا جریمه بی‌سابقه‌ای در حدود 9 میلیارد دلار آمریکا بپردازد. خبرگزاری رویترز گفته مقام‌های بانک استاندارد چارترد و همچنین نهادهای تحقیقاتی آمریکا از ابراز نظر درباره این پرونده تحقیقاتی تازه خودداری کردند. یک روز پیش از انتشار گزارش خبرگزاری رویترز، روزنامه نیویورک تایمز هم از انجام تحقیقات تازه از بانک استاندارد چارتر خبر داده بود، اما اشاره‌ای به اقدامات مشکوک درباره این بانک نکرده بود. در پرونده‌ای که 2 سال پیش بانک استاندارد چارتر در آن به نقض تحریم‌های مالی ایران محکوم شد، انجام برخی مبادلات مالی متعلق به جمهوری اسلامی و تلاش برای پنهانکاری آنها منجر به پرداخت 667 میلیون دلار شد. این بانک به تازگی در تابستان امسال هم به دلیل نظارت ناکافی بر مبادلات مالی مشکوک به پرداخت 300 میلیون دلار دیگر در آمریکا محکوم شده بود. نهادهای نظارتی آمریکا در سالهای اخیر به شدت بر اقدامات بانک‌های مختلف دنیا نسبت به نقض احتمالی تحریم‌های مالی جمهوری اسلامی نظارت کردند و در این باره برخی بانک‌های شناخته شده مانند بانک بریتانیایی HSBC و بانک فرانسوی BNP پاریبا محکوم به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی شدند.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن و گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
Action of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
این برنامه را از دست ندهید. و ما ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس میگوید طرحی تهیه شده که بر اساس آن تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران ملزم خواهد بود آنچه در این طرح خط قرمز توصیف شده است را در مذاکرات رعایت کند. به گزارش خبرگزاری تصنیم، آقای کارخانه‌ای غنی‌سازی، ادامه فعالیت فوردو، راکتور آب سنگین عراق و بازرسی‌ها از تأسیسات اتمی را از جمله موارد این خط قرمز توصیف کرده است. این نماینده مجلس گفته است که این طرح در صورت ضرورت به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهد شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در تیر ماه سال جاری ظرفیت غنی‌سازی، تحقیق و توسعه و تأسیسات فوردو را 3 مسئله مهم در مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5+1 دانسته بود. و اما در واشنگتن پژوهشگران و تحلیلگران سیاسی در نشستی یک روزه در بنیاد کارنگی به بررسی بحث انگیزترین مسائل آمریکا در عرصه سیاست خارجی و به ویژه به ابعاد مقابله با گروه‌های رادیکال مانند گروه خلافت اسلامی پرداختند. در این نشست گستره در حال تغییر ژئوپلیتیک خاورمیانه و چگونگی موقعیت و موضع دولت ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نادر صدیقی از واشنگتن.
در آمریکا پژوهشگران و تحلیلگران میگویند که بحران‌ها از خاورمیانه تا اروپای خاوری آرامش و امنیت منطقه‌ای را به مخاطره افکنده است. گروه‌های رقیب و بازیگران خطرناک بیکشور اکنون آرایه‌های تازه‌ای از خطر و تهدید علیه نظام جهانی را به نمایش گذاشتند و خاورمیانه به صورت مناسب‌ترین محل برای این گروه‌ها و رقابت‌های منطقه‌ای درآمده است. در نشست یک روزه اندیشکده وقفی کارنگی برای صلح جهانی، کریم سجادپور، پژوهشگر ارشد و ایرانی تبار این سازمان در بخش خاورمیانه نیز به کالبد شکافی بحران‌های موجود و تشریح و تحلیل وضعیت برخی از بازیگران مانند خلافت اسلامی یا داعش و به ویژه ایران پرداخت.
In the fight against ISIS, Iran is both the arsonist and the fire brigade.
کریم سجادپور میگوید که در جنگ علیه داعش حکومت حکومت ایران دو نقش آتش افروز و آتش نشان را ایفا می کند. او می افزاید که چون این تعریفی ممکن است عجیب جلوه کند، ولی اگر پشتیبانی ایران از وحشیگری رژیم اسد و یا حمایت از دولت سرکوبگر نوری المالکی در عراق نبود، محتملاً داعش امروز وجود نداشت و یا از توانایی کنونی برخوردار نبود. در جبهه مقدم جنگ علیه داعش نیز البته ایران نقش مهمی ایفا می کند و ما شاهد حضور قاسم سلیمانی در این صحنه بوده ایم. او تکرار می کند که ایران می تواند به طور همزمان در کشتن سنیان تندرو و شعله ور کردن رادیکالیسم سنی مؤثر باشد. استفاده از تندروهای شیعه برای کشتن تندروهای سنی می تواند رادیکالیسم سنی را دامن بزند. آقای سجادپور می گوید که در نخستین سالهای انقلاب حکومت ایران برای قدرت گرفتن از ایدئولوژی بهره می گرفت و اکنون به طور فزاینده‌ای از قدرت خود برای پیش بردن ایدئولوژی استفاده می کند. در توضیح این نکته او اضافه می کند که 10-15 سال پیش در جهان عرب پشتیبانی عمومی گسترده از انقلاب ایران دیده می شد، ولی اکنون در شرایطی هستیم که ایران 4 کشور عرب، سوریه، عراق، لبنان و یمن را به زیر سلطه خود درآورده و این سلطه ای نظامی است. کریم سجادپور در تحلیل روابط ایران و آمریکا و نقش گروه داعش در آن به یک نکته مهم در نگاه تندروها و گروه واقع‌بین در هیئت حاکمه ایران تاکید دارد. او میگوید واقع‌بینان مانند حسن روحانی و جواد ظریف در گذشته تمایل خود را برای همکاری با آمریکا علیه گروه‌های رادیکال سنی بیان کردند، در حالی که تندروها در حکومت ایران همواره نشان دادند که آماده همراهی با تندروهای سنی علیه آمریکا هستند. کریم سجادپور به گرایش و آرزوی رایج تحلیلگران در غرب هم اشاره می کند که به ایجاد زمینه مساعد برای همکاری ایران امیدوارند. او می گوید همه امیدواریم که در ایران شاهد حکومتی باشیم که منافع ملی را به جای منافع ایدئولوژیک در اولویت قرار دهد، دولتی که رو به جامعه جهانی کند که هم برای ایران مفید است، هم برای آمریکا و هم برای منطقه. ولی خیلی وقتا تصور می شود که آمریکا دارای قدرت واقعی برای اعمال نفوذ در تصمیمات مهم ایران است، ولی کافی است به افرادی در سپاه پاسداران و بیت رهبری نظر کنیم که چنین قدرتی دارند و همواره تاکید می کنند که دشمنشان چه کسی است. کریم سجادپور در پایان سخنان خود توافق احتمالی اتمی با جمهوری اسلامی ایران را نیز چنین تحلیل کرد که از یک سو منافع ملی و اقتصادی ایران توافق اتمی را ملزم می کند و از سوی دیگر آنچه تا کنون از جانب مقامهای ایرانی بیان شده چندان اعتمادی را بر نمی انگیزد. به گفته آقای سجادپور دولت ایران برای سرپا نگاه داشتن رژیم بشار اسد در سوریه هر ماه صدها میلیون دلار خرج می کند. در همان حال از میزان تولید و صدور نفت ایران به مقدار قابل توجهی کاسته شده که این خود با پایین آمدن قیمت نفت همراه بوده. بنابراین برای ایران چشمنداز اقتصادی صرف انگیزه نیرومندی در جهت دستیابی به توافق اتمی است، ولی جهان بینی رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و سخنانی که از سوی مقام‌های ایرانی بیان شده چندان موجب اعتماد نبوده است.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
خبرگزاری ها از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین خبر دادند. این انتخابات تنها در 2 استان دونتسک و لوهانسک برگزار شد و کشورهای غربی و دولت اوکراین گفتند که آن را به رسمیت نمی شناسند. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین پیش از این گفته بود که انتخابات روز یکشنبه مشروعیت ندارد و تخطی از توافقنامه صلح است که در ابتدای ماه سپتامبر بین طرفین امضا شد. اما روسیه با اعلام حمایت از این انتخابات گفته بود که نتیجه آن را به رسمیت خواهد شناخت. به پایان این بخش 15 دقیقه خبر و گزارش می‌رسیم. بعد از ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها خواهد بود.